شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، با برنامه مستند فرهنگ در خدمت شماییم.
شهید مدنی با شهادت مظلومانی خود ضد انقلاب و منافقین ضد اسلام را به کلی منزوی کرد. این چهره نورانی اسلامی عمری را در تهذیب نفس و خدمت به اسلام و تربیت مسلمانان و مجاهده در راه حق علیه باطل گذراند و از چهره‌های کم نظیری بود که به حد وافر از علم و عمل، تقوا، تعهد، زهد و خودسازی برخوردار بود. به شهادت رساندن چنین شخصیتی به تمام معنی اسلامی، همراه با تنی چند از فرزندان اسلام و یاران با وفای انقلاب اسلامی در میعادگاه نماز جمعه و در حضور جماعت مسلمین، جز عناد با اسلام و کمربستن به محو آثار شریعت و تعطیلی نماز جمعه و نماز مسلمین توجیهی ندارد.
مرحوم شهید مدنی یک نمونه برجسته‌ای از یک روحانی فعال و حائز جهات گوناگون هستند، چون روحانیت رو در برخلاف مشاغل و حسیت‌های دیگری که در جامعه وجود داره نمیشه در یک بعد خلاصه کرد. البته شهید مدنی به نظر من جزو اون چهره‌های روحانی است که نظیرش رو کم میشه پیدا کرد، خیلی کم. یعنی همه این ابعاد گوناگون در این مرد بزرگ بود.
نقش بدی و ماندگاری که تبریز و آذربایجان در پهنه تاریخ و جغرافیای سیاسی ایران بر جای گذاشته، مشهون از مبارزات و خدمات بزرگ مردان صحنه دین و سیاست بوده که پیوسته مشعل نجات ملت را برافروخته و کاروان امت را به سوی فلاح و صلاح رهنمون شدند. شهید آیت الله سید اسدالله مدنی، دومین شهید مهراب، یکی از این چهره‌های ماندگار و تابناک است که نام وی در کنار دیگر مردان بزرگ و علمای آزاده و مبارز تبریز و آذربایجان در پیوندی ناگسستنی با تاریخ مبارزات حق طلبانه مردمان این دیار، به ویژه در انقلاب اسلامی ایران قرار دارد.
زندگی و حیات همه علمای ربانی، همه بزرگانی که در دامن پاک و مقدس اسلام بزرگ شدند، زندگی اینها وقف اسلام و پیاده شدن احکام و قوانین اسلامی است.
یه حرکت انقلابی، حرکت دینی بگیم، یک حرکت تقوایی انجام دادن.
ایشون هم با جان و دل از اسلام حمایت کردن.
مستند فرهنگ،
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ،
شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 18:30 دقیقه.
مستند فرهنگ،
در فکر خدمت به مردم و محرومین و اطلاع کلمه لا اله الا الله، کلمه اسلام بوده.
آدم خدایی بود، هر کارش رو به خاطر خدا انجام میده.
هی میفرمودن من طالب شهادت هستم.
آیت الله سید اسدالله مدنی دهخارقانی در سال 1293 در روستای آذرشهر یا دهخارقان از توابع تبریز پا به عرصه وجود نهاد. در 4 سالگی مادر و در 16 سالگی پدر خود را از دست داد و دوران کودکی را با رنج و سختی به پایان رسانید. سید اسدالله 4 سال در محضر امام خمینی رحمت الله علیه حضور یافت و از درس‌های فلسفه، عرفان و اخلاق ایشان بهره فراوان برد و همین کلاس‌های درس سبب شد عشق او به حضرت امام فزونی یابد. پس از آن سالهای هجرت از وطن را در کنار بارگاه قدسی امام علی علیه السلام زانوی ادب بر زمین نهاد و شب و روز در فضای آکنده از معنویت حوزه علمیه نجف از دانش و معارف بزرگانی چون آیات عظام، حکیم، سید ابوالحسن اصفهانی و عبدالهادی شیرازی بهره برد تا سرانجام به درجه اجتهاد رسید.
دوران برجستگی و بروز و ظهور شهید آیت الله مدنی در نجف بوده، هم از نظر تقوا از دو جهت، هم از نظر مبارزات. کفن پوشیدن لباس سفید و آماده شدن، اعلام آمادی کردن برای مبارزات جدی در جنگ با استعمار انگلیس.
ایشون در حوزه علمیه نجف برای تکمیل مبارزات خودش برای افشای رژیم طاغوتی ایران به مصر سفر می کند و با علما و سایر مبارزینشون معاشرت می کند و با اونها صحبت می کند. از علمای نجف برای مبارزه ایشون دعوت می کند.
برای اونها هم فرق نمی کند شهر خودشون باشه، کشور خودشون باشه یا کشور دیگری باشه.
ایشون کاملا به عنوان یک مبلغ و مجاهد در راه اسلام تلاش می کرده که مردم را هدایت کند، تبلیغ کند و معارف دین را به آنها بیاموزد.
هدف این بزرگان اجرا شدن احکام و قوانین اسلامی هست. اینها هم به هر اندازه و به هر مقدار که در توانشون باشه خودشون رو میخواهند سهیم در این امر بدانند.
وقتی که تبعید میشود از آذرشهر به عنوان یک مبارز ضد بهایی، ایشون شهرهای دیگر را در نظر میگرفت برای استفاده و برای تبلیغ برای مردم. همدان یکی از شهرهای ایشون از سال 41 تا 51 ایشون در این شهر تبلیغ کرده.
آیت الله مدنی افزون بر استعداد خاصی که در زمینه تحصیل از خود نشان میداد، مبارزی بی امان و سازش ناپذیر بود. وی پس از چندین سال دوری از وطن در سال 1331 با کولهباری از دانش از نجف اشرف به زادگاه خود بازگشت. او که از جوانی راه مبارزه با ستم و فساد را در پیش گرفته بود، در نخستین برخورد آشکار با رژیم طاغوتی مردم را به مقابله با تولید و فروش محصولات کارخانه بزرگ مشروب سازی در آذرشهر تشویق کرد و خواستار برچیده شدن فوری این کارخانه شد. وی در سخنرانی خود با تهدید مزدوران رژیم پهلوی گفت که 15 روز مهلت دارند تا کارخانه مشروب سازی را از آذرشهر بردارند. در غیر این صورت مردم بساط آن را برخواهند چید و هر کس در این راه کشته شود شهید است. در آن سالهای سیاه که هیچ فریادی بلند نمی شد و هیچ ندایی برای دفاع از اسلام و مسلمانان بر نمی خواست، این تهدیدها و سخنرانیها از کسی جز مدنی ساخته نبود.
وقتی اسناد ساواک را مطالعه میکنیم میبینیم که تمام ورود و خروج ایشون به ایران و خارج از ایران، ورود به شهرها، مسافرتها، مساجدی که میرفته، سخنرانی هایی که میکرده، همشون با تاریخ دقیق گزارشگران ساواک همشون رو نوشتند.
مسجد می دادن براشون، امام جماعتی می کرد، دورش جمع می شدن، بحث ها ایجاد می شد، مسائل قرآنی، مسائل اخلاقی، مسائل احکام تشکیل می دادن. یه مرتبه ساواک متوجه می شد ما این شخصیت رو تبعید کردیم، آمده اینجا یه پایگاه اسلامی تشکیل داده.
خودش صاحب نظر بوده، مجتهد بوده، اما عاشق امام بوده، مرید امام بوده، حتی نظرش این بوده چه امام اعلم همه فقهای زمانه.
علتی که ساواک در اسناد خودش آورده که ممنوع المنبر میشه، نام بردن صریح از امام خمینی است. ترویج رساله امام هست که در اون زمان یک جرم نابخشودنی برای یک شخص بود، برای یک مبارز، و به ویژه تمجید از امام و این چه اهداف شوم مشترک استعمارگران را در ایران و عراق بر علیه روحانیتشون افشا می‌کرد.
مبارزات آیت الله مدنی در سالهای حاکمیت طاغوت شدیدتر و گسترده تر از آن بود که رژیم پهلوی قادر به تحمل و مدارا با آن باشد. به ویژه آنکه سرسختی و سازش‌ناپذیری این عالم مبارز به رژیم فهمانده بود که به هیچ وجه قادر به مهار این مبارزات نخواهد بود. زندان و تبعیدهای مداوم برای ایجاد محدودیت در فعالیت‌های آیت الله مدنی و قطع و یا کاهش تماس مردم با ایشان تنها کاری بود که در مقابله با این عالم مبارز از دست رژیم ساخته بود. لیکن تبعید آیت الله مدنی مصداقی دیگر از عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد شد.
شمال غرب کشور با وجود شهید آیت الله قاضی طباطبایی که یکی از مراکز انقلاب بود، خب میخواستن بزرگان شهید آیت الله مدنی هم بیاد اینجا قوی تر بشه و به عبارتی بازو و توان شهید آیت الله قاضی دو برابر بشه، مضاعف بشه. اینکه یه نامه نوشتن، آیت الله قاضی هم یه نامه مجزا نوشت، امضا کرد و سلام رسان دقیقاً که برن یه گروهی آیت الله مدنی را از مهاباد دعوت کنن به تبریز.
می توان گفت که این تبعیدها و سختگیری‌ها علاوه بر آنکه هیچ خللی در اراده این مرد بزرگ در راه مبارزه و افشاگری بر علیه رژیم طاغوتی وارد نکرد، خود فرصتی بس ارزنده برای بست روشنگری‌های وی و نیز آشنایی هرچه بیشتر مردم دیگر نقاط کشور با اندیشه های انقلابی اسلامی ایشان و گسترش مبارزات ضد رژیم بود. اینک نه تنها تبریز و آذربایجان که دیگر شهرهای کشور ما نیز خاطرات شیرینی از او دارند. همدان و خرم‌آباد تبعیدی غریبی را که بذر مبارزه در دلهای مردم میافشاند به یاد دارند.
مستند فرهنگ،
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ،
شنبه تا چهار شنبه هر هفته ساعت 18:30 دقیقه.
مستند فرهنگ.
نقش محبت‌ها و مردانگی‌های او را نوراباد ممسنی در استان فارس و بندر کنگان جاودانه ساختند و مردم مهاباد اعم از شیعه و سنی مهرش را در دل دارند، چرا که او بزرگ منادی وحدت در سالهای رواج تفرقه و نفاق در آن شهرها بود.
آی قاضی با آیت الله سید حسن انجزی اینا هم بیانیه دادن، اعلامیه دادن، محکوم شدن کار سواج را در دفاع از آیت الله مدنی.
از نکات بسیار بارز در سیر مبارزات آیت الله مدنی، همگامی صمیمانه وی با امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در طریق نهضت اسلامی بود، همگامی که پیش و پس از قیام 15 خرداد 1342 و تبعید رهبر کبیر انقلاب اسلامی تا پیروزی انقلاب و شهادت ایشان لحظه ای در آن سستی راه نیافت. شهید مدنی از جمله کسانی بود که در سخت ترین روزها در کنار امام خمینی بود. او چه در نجف و چه در روزهایی که برای تبلیغ به ایران سفر می کرد از امام سخنها می گفت و رسالت و وظایف مؤمنان را در برابر رژیم گوش زد می کرد. از این رو بارها تحت تعقیب قرار گرفت. از سال 1341 که اخبار مربوط به شروع نهضت اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به نجف رسیده بود، شهید مدنی حرکت گسترده‌ای را در حمایت و پشتیبانی امام در نجف ترتیب داد. از جمله این حرکت‌ها تعطیل کردن کلاس‌های درس، برپایی سخنرانی و جلسه های متعدد در مساجد و برپایی راهپیمایی عظیم مردمی به طرفداری از مبارزات امام خمینی بود. این کارها در انتشار خبر نهضت اسلامی در ایران و مطرح کردن آن در اذهان مردم جهان بسیار مؤثر بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شهید مدنی به دعوت مردم همدان به این شهر رفت و مردم آن دیار او را به نمایندگی مجلس خبرگان انتخاب کردند. ایشان در تدوین قانون اساسی در کنار بزرگانی چون آیات عظام بهشتی، دستغیب، صدوقی و دیگر بزرگان بسیار کوشید. شهید مدنی پس از شهادت نخستین امام جمعه تبریز، آیت الله قاضی طباطبایی به عنوان نماینده امام و امام جمعه تبریز منصوب گشت و در مسند امامت جمعه شب و روز تلاش کرد.
ایشون با طبقه روشن فکر می نشست جذبشون میکرد، با طبقه عوام مینشست جذب میکرد، با طلبه ها مینشست، یعنی عالم ناطق و مبین و کسی بود که میتوانست اون ذخیره‌ای که در وجود او و در روح او، در دل پاک و نورانی او جمع شده بود از نور معرفت و علم، میتوانست اون رو به راحتی منتقل کنه به مخاطب خودش. این هم یه خصوصیتی بود که در ایشون وجود داشت. عالمی بود که اهل مبارزه و بینش سیاسی بود و اهل عمل و اقدام. اینجوری
شهید مدنی، این مبارز آگاه و شجاع، مدافع و حامی رهبری و ستاره درخشان آسمان روحانیت، پس از ده‌ها سال مبارزه بی امان با ظلم طاغوت، در 20 شهریور ماه 1360 در محراب نماز بعد از اقامه نماز جمعه و پیش از اقامه نماز عصر به دست منافقان کوردل به شهادت رسید و در نماز جمعه سر به سجودی ابدی نهاد. روح بزرگش به ملکوت اعلا پیوست و نفس مطمئنش راضی و مرضی در پیشگاه خدایش آسود. پیکر پاک آن شهید جاوید پس از تشییع در شهرهای تبریز و قم در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها آرامید. شهید مدنی عمری در آتش اشتیاق به شهادت می‌سوخت و گاهی چون لب به سخن می‌گشود اشک امانش را می‌برید و تلاطم روحش در پیش چشم دیگران هویدا می‌گشت و فضا از بوی عشق و نور اخلاص او آکنده می‌شد. روحش شاد، راهش پر رهرو باد.
ایشونو بردم به بیمارستان.
پدرم به آرزویش رسید. از این نظر خوشحالم که اون به آرزوی خودش رسید.
با سپاس از همراهی شما و سپاس ویژه از بزرگانی که ما را در تهیه این مستند یاری کردند.
ممنونیم از شما دوستان عزیز شنونده از اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی دارید در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی، شماره سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تهران و شهرستان‌ها در اختیار شماست. 162. اینکه از شما دعوت می‌کنم میان برنامه گفتارش رو بشنوید از رادیوی منتخبتون، رادیوی فرهیختگان، رادیو فرهنگ.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، شاهد برگزاری نخستین دوره مسابقات نوآوری‌های صنعتی بودیم که خب در سال جهش تولید این مسابقه میتونه حائز اهمیت باشه. در این ارتباط میخوام گفتگوی داشته باشم با جای دکتر جانساری ملکوتی، برگزیده این مسابقات در حوزه صنعت و معدن، که در ارتباط با طرح خودشون توضیحاتی رو به ما ارائه خواهند کرد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جای دکتر و ممنون میشم بفرمایید که این تر چه کمکی میتونه بکنه به تولید کشور و رفع وابستگی به تولیدات خارجی.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه دستندرکاران محترم برگزاری مسابقه نوآوری‌های صنعتی. طرح ما در راستای حوزه انرژی و مصرف اون که مهمترین حوزه، حوزه آب هست، همونطوری که مستحضر هستید، از برآوردی رو که سازمان‌های بین‌المللی کردن، کشور ما جزو کشورهای خشک و با تنش آبی شدید هستش. یعنی ما از نظر منابع آبی اگر بخوایم مقایسه بکنیم و بیلان کاری رو در نظر بگیریم، افت بسیار شدیدی در واقع مصرف آب داشتیم. طرح وزارت صنعت طرح راهکارهای عملیاتی کاهش مصرف آب در صنایع فولاد کشور بوده. این طرح رو ما با به همراه تیم تحقیقاتی فولادسازی‌های مختلف دنیا رو مورد بررسی قرار دادیم. در واقع اومدیم و یه پایش مستمری روش انجام دادیم و در نهایت استراتژی رو خواستیم بومی‌سازی بکنیم در کشور خودمون برای فولادسازی‌های بزرگی مثل فولاد مبارکه و فولاد خوزستان که با مشکل شدید آب مواجه هستن. همونطور که مستحضرین میدونید که اگر آب نباشه حیات این واحدها به خطر خواهد افتاد. از طرفی هم پروتکل‌های محیط زیستی به ما این اجازه رو نخواهد داد ما بیش از حد از منابع زیرزمینی استفاده بکنیم. به همین دلیل ما باید آب رو بازچرخانی بکنیم، در کنار اون در واقع اون رو ریسایکل یا بازیافت بکنیم، عناصر مزاحمش رو مجدداً به چرخه تولید برگردونیم و این یک اصل برای ما هستش در کار ما. و کار ما یک کار منحصر به فرد و نوعی هستش، یعنی برای اولین بار داره در کشور اجرا میشه با این جامعیت. یعنی استراتژی که ما داریم میخوانیم اینو تحت عنوان استراتژی سئار هستش، سئار انگلیسی، ریسایکلینگ، ریوز و ردیوس کردن آب در صنایع فولاد. ریوز کردن یعنی استفاده مجدد و بازچرخانی آب که خدمتتون توضیح دادم. ردیوس کردن استفاده از فناوری های خشک هستش. ما تا جایی که ممکنه در مدارهای فولاد سازی خودمون بیاییم از فناوری های خشک استفاده بکنیم، به عنوان مثال از کولینگ تاور های خشک و فناوری های خشکی که در مدارهای باز فولاد سازی میتونیم استفاده بکنیم. و بحث ریسایکلینگ که مهمه، آبی رو که ما در سیستم میخوایم بچرخونیم باید بازیافت بکنیم، چون عناصر مزاحم و عناصری که باعث در واقع کثیف شدن یا اون خواص آب از بین رفته، ما مجددا با سیستم ریسایکلینگ میتونیم آب رو تصفیه بکنیم، با اندکی آب تازه در واقع تلفیق بکنیم و این رو مدل سازی بکنیم برای اون صنعت فولاد سازی مورد نظر.
توضیح کوتاهی بفرمایید که به هر حال این طرح شما چقدر کمک کرده به کاهش وابستگی به تولیدات خارجی و ارزآوری و جلوگیری از خروج ارز از کشور.
خدمت شریف شما عرض می‌کنم تو مبحث خروج ارز ما میتونیم بگیم که ما جدای از بحث خروج ارز، بحث حفظ یک سرمایه ملی رو داشتیم. ببینید ما تو بحث آب خیلی مشکل داریم، بحث انتقال آب از جنوب به فلات مرکزی و شرق کشور به همین منظور صورت گرفته. خب بخشی از این کار رو مرتفع کردیم، بله بسیار بسیار این طرح میتونه مفید باشه، از خروج ارز جلوگیری بکنه و عملا ما رو در مسیر درست در واقع استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های داخلی در کنارش کاهش مصرف آب قرار بده. مهمترین بازخورد این طرح است.
خیلی ممنون و تشکر میکنم.
تشکر میکنم.
گفتارش با ما منتشر شد.
سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. شاید برای شما شنوندگان عزیز و محترم پیش اومده باشه که فرصت شنیدن یک برنامه از رادیو فرهنگ رو از دست داده باشید. خدمت شما عرض می‌کنم که شما هیچ وقت فرصت شنیدن برنامه‌های رادیو فرهنگ رو از دست نمیدید، برای اینکه میتونید از طریق فضای اینترنت و مجازی به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ در ایران صدا مراجعه بکنید، تاریخ اون برنامه رو بزنید، روزش رو میتونید بنویسید در اون فضا و نام برنامه مورد نظر خودتون رو، برنامه رو دریافت کنید و در زمانی که خودتون فرصت کردین برنامه رو بشنوید. بنابراین یک بار دیگه خدمت شما عرض میکنم، آرشیو زمانی رادیو فرهنگ در ایران صدا یادتون نره.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سه مراسم همزمان ویدیو کنفرانسی در کرمان، خوزستان و تهران، سردار سپهبد شهید حاج